الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام بر همه شما شیعیان و پیروان و دوستداران امام حسین. امروز به مناسبت اربعین حسینی گفتن این جلسه تشکیل میشه و برنامه روتین بحث قرآنی رو گفتن منتقل به جلسه بعد بکنیم و امروز رو در این باره سخن بگیم. اربعین همینطور که میدونید از معنای واژه‌اش به معنای چهلم هست. امروز چهل درست از شهادت امام حسین و اصحابشون میگذره. چهلم در فرهنگ ما یک معنای کمال و تمام داره. چراغی که خیلی پرنور باشه چهل چراغ میگن، یا ساختمانی که خیلی بزرگ باشه چهل ستون چهل پنجره. هر چیزی که به حد خودش رسیده باشه کلمه چهل رو دربارش به کار میبرن. در قرآن هم هست که حضرت موسی 30 شب با خدا در کوه طور وعده داشت و خداوند اون 30 شب رو با 10 شب دیگر تمام کرد. ختم میقات ربهی 40 لیلتن، به 40 شب رسون، تمام کرد با 40 شب. یعنی در اون 40 شب همه اون چه که لازم بود برای رسالتش خداوند به او الهام کرد. قوم بنی اسرائیل هم 40 سال در صحرای سینا سرگردان میمونه. ظاهرا مشیت الهی بوده که اینها 40 سال در اون صحرا خودکفایی و شخصیت رو فرا بگیرن. اونهایی که نسلها برده بودن، ذلیل و توسری خورده بودن، باید ساخته می شدن. خود این هم 40 یک معنای ویژه‌ای داره. در قرآن میگه که انسان هم وقتی به سن 40 سالگی میرسه اون موقع شایسته تره که دعا بکنه که خدا یا شکر اون نعمتی رو که به من دادی و بر پدر مادرم به من الهام بکن تا بتونم عمل صالح انجام بدم. یعنی باز اونم 40 سالگیه که سن پختگی هست، همونطور که پیامبر هم در 40 سالگی به رسالت مبعوث شده. در احادیث هم هست که کسی اگر 40 شب خدا رو خالصانه عبادت بکنه سرچشمه‌های حکمت از قلبش و زبانش جاری میشه. زیاد موارد و کاربردهای 40، حتی این شعر رو هم شاید شنیدین که در سهرگه رهروی در سرزمینی، یک کسی در مسیری میرفته همین گفت این معما با قرینی با دوستش که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در خمره بماند 40. 40 همون 40ه که وقتی 40 روز بمونه شراب در خمره صاف میشه. یعنی در فرهنگ و ادبیات ما چه در قرآن اشاره به این 40 و 40 خیلی شده. کسی هم که از دنیا میره هم جلسات ترحیم میگیرن، ختم میگیرن که 7مه و هم 40 وقتی میشه دیگه پایان عذاب و ماتم هست دیگه. لباس سیاه رو از تن در میکنند و به هر حال یه برنامه ریزی برای زندگی تازه انجام میدن. اگر مردی همسرش زنش گفت کرده یا برعکس، به هر حال هر چی هست دیگه، گذشته دیگه، باید یک فکر جدید و یک برنامه ریزی تازه ای کرد. در همه موارد کاربرد این عدد به نوعی کمال و پختگی دیده میشه. حالا چه شرابی که به صفای خودش میرسه، چه انسانی که به صفا میرسه، به کمال میرسه. حالا ما در 40 حسینی قرار داریم. قاعدتا اگر در این مدت توجه و تذکری بوده، آموزشایی بوده، میبایست دیگه به یک جنبندی رسیده باشیم دیگه. از این به بعد دیگه ظاهرا بر حسب اون چه که در سنت و عادت هست این مراسم تموم میشه. باید ببینیم که چه برداشتی، چه درک و دریافتی از این قضایا کردیم و چه استفاده میخواییم بکنیم. یعنی امروز دیگه روز جمع‌بندیست از اون چه که امام حسین انجام داده. همینطور که میدونید شیوه هایی که ائمه شیعه در پیش گرفتن، تاکتیک هایی که اتخاذ کردن، هر کدوم به گونه ای بوده، متناسب با زمان خودشون به گونه ای عمل کردن، هر دوره یه چیزی ایجاب میکرده. علی مثلا مظهر عدالت بر حسب اون چه که میگه نویسنده مسیحی لبنانی، صوت العدالت الانسانی علی، صدای عدالت انسانیت، یا جرجرداغ زهرن یا سلیمان کتانی میگه امام علی مشعلی و دژی، هم مشعل فروزانه و هم دژ نیرومند پاسداری از عدالت. در زمان امام حسن میبینیم که وقتی که اصحاب امام حسن حال و حوصله جنگ ندارن، سه بار فرمانده امام حسن تعیین میکنن، هر سه بار اونا خیانت میکنن، میرن خودشونو میفروشن به معاویه، سربازانش هم شعار میدن البقا البقا، میخوان زنده بمونن، نمیخوان بجنگن. امام حسین هم اینه صلح میکنه با معاویه، نشون میده وقتی که طرفداران پیروان آمادگی ندارن، همتشو ندارن، نباید چیزی رو بهشون تحمیل کرد. اینم یه تاکتیکیه، در یه دوره حتی میشه صلح هم کرد، البته تحت یک ضوابط و شرایط. در زمان امام سجاد میبینیم که وقتی دیکتاتوری به نهایت خودش میرسه، هیچ جا نمیشه حرفی زد، سخنی گفت، اون موقع که مطبوعات و کتاب نبود، امام سجاد در قالب دعا همه اونچه که میخواستن به مردم منتقل بکنن گفتن. کتاب سعید سجادیه بخشی از اون ادعیه است که امام سجاد گفتن، به شکل دعا، به تاکتیک دعا. کسی جلو دعا رو دیگه نمیتونه بگیره، آدم شب میخواد دعا بکنه دیگه. این بر ما مونده بعد از 1400 سال. در زمان امام باقر یا امام صادق علیهم السلام میبینیم اون موقع کتاب‌های یونانی رو ترجمه می‌کردند، در جامعه اسلامی آمده بود فلسفه یونان، ارسطو و افلاطون و خلفا، به خصوص برای مقابله با فرهنگ اهل بیت شروع کرده بودند به ترجمه افکار و اندیشه‌های دیگه از ایران، از چین، از جاهای دیگه، هند. طبیعتاً اونا تشخیص دادن که عمل صالح زمانشون، نیاز مبرم زمانشون، یک کار فرهنگیه، یک کار علمیه. فقه شیعه هم فقه جعفری دیگه، همه اون چیزی که تو کتابای فقهی هست، قال الباقر قال الصادق دیگه، همش از اون موقع است. در واقع یک کار فرهنگی گسترده متناسب با نیاز زمان. در زمان حتی امام هشتم، امام رضا آمدن ایران، بنا به مصلحتی ولایت عهدی رو هم پذیرفتن، البته نه اینکه همکاری با ظالمان بکنن، چون اگر چنین کرده بودن که شهید نمی‌شدن، ولی به هر حال در یک دوره تاکتیک ایجاب میکرده که یک همکاری حتی در حد ولایت عهدی رو هم بپذیره. ولی در مورد امام حسین میبینیم که نیاز اون زمانه به گونه دیگه ای بوده، تاکتیک دیگه ای میبایست در پیش گرفت. خب داستان رو میدونید که معاویه طبق قراردادی که با امام حسن، قرارداد صلحی که داشته، حق نداشته بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه. قرار بوده که حالا هر مدتی خودش حکومت میکنه، بعد از اون حکومت رو به شورای مسلمان ها بسپره، یک نظام دموکراتیکی میبایست حاکم میشده. ولی برخلاف اون قرارداد و عهدی که با امام حسن بسته بوده، وقتی میمیره یزید رو به جای خودش میذاره، یعنی حکومت سلطنتی موروثی. خب اینجا دیگه جای مماشات نیست، جای دعا نیست، جای کار علمی نیست، راجع به فیزیک و شیمی آدم بخواد صحبت کنه، باید وایساد در برابر این تغییر زیربنایی یک نظام سیاسی که از صورت شورایی دموکراتیک میخواد به صورت سلطنتی موروثی بره. و امام حسین میگه نه دیگه، خیلی واضح و آشکار وای میسه در برابر این رژیم و از شهرش، از مدینه خارج میشه. و راهی هم که در پیش میگیره، خودش امام حسین بارها عنوان عمل اصلاحی رو روش گذاشته، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، قصدم اصلاحات، انجام اصلاحات در جامعه است، یا به عنوان امر به معروف و نهی از منکر که یک نوع مراقبت بر عمل کرده حاکمیت و یک نوع انتقاد و اعتراض به خطاها و خیانتهایی است که تو جامعه انجام میشه. آخرش هم که خب اون درگیری مسلحانه است و یک جنگ تمام عیاره که خب همه میدونید دیگه. میبینیم بنابراین شیوه امام حسین عمل کردش یک عمل کرده خاصی است. اگر در ایران یا پیروان ائمه شیعیان خودشون رو شیعه میدونن، من فکر میکنم که به مراتب بیش از اون چیزی که شیعه حسنی بدونن یا شیعه امام صادق، با اینکه مکتب ما مکتب جعفری وابسته به اندیشه های امام صادقه، اون رابطه قلبی مردم با امام حسین خیلی بیشتر هستش، حالا به هر دلیل تاریخی، نه اینکه بگم فضیلتی هست، ولی به هر حال به هر دلیل مردم اون رابطه قلبی رو با امام حسین خیلی بیشتر پیدا کرده. جالب این که امام حسین وقتی که از مکه به سمت کوفه میان، مراسم حج رو نیمه تمام میذارن. خود این خیلی سالانگیز شده در طول تاریخ. میدونید که اونا که حج مشرف شدن، کل مراسم حج عملا یه روزه، بقیهش دیگه تشریفاته، مقدماته. عصر روز نهم حرکت میکنن، روز نهم ذی‌الحجه میرن در صحرای عرفات، شب که میشه حرکت میکنن، غروب میرن به صحرای مشعر، در اون صحرا شب رو بیتوته میکنن، شب رو میمونن، دعا میکنن، همراه با طلوع خورشید حرکت میکنن صبح به سمت منا، اونجا قربانی میکنن، رمی جمرات میکنن، یعنی اون چیزا رو سنگ میزنن و قربانی میکنن، تمام میشه حج. در منا حالا دو روز میمونن، کاری هم دیگه نیست. یعنی کل حج عملا یه روزه، بلکه یه نصف روزه، از عصر روز نهم شروع میشه تا صبح روز دهم. امام حسین 61 روز در مکه بودند، حالا رسیده به اعمال حج. مراسم حج رو امام حسین نیمه تمام گذاشتن و از اونجا حرکت میکنن به سمت کوفه. بر حسب اون چه که نقل کردن، میگن امام حسین گفتن که چون خطر دستگیری وجود داشت، میخواستن منو بگیرن، من مجبور شدم ترک بکنم. این مورد اعتراض کسانی واقع شده، حتی بعدها هم این مسئله مطرح شده که این یک نوع آیا تحقیر و توهین به مراسم حج تلقی نمیشه که همزمان با کسانی که دارن صدها هزار نفر میرن در صحرای عرفات، امام حسین راه خودش رو جدا کرده، رفته مثلا دنبال حکومت فرض کنید. یک کتابی دکتر شریعتی به نام حسین باعث آدم داشت، حتماً دیدین. طرح رو جلدش به خصوص خیلی جالبه، خانه کعبه رو کشیده، یه تعدادی فلش داره دور این خانه از چپ به راست طواف میکنه. یکی از این فلش ها راه خودش رو جدا کرده، آمده بیرون. یه فلش سرخ رنگ آمده از این جمع بیرون. در واقع شریعتی هم به این نکته اشاره کرده که چرا امام حسین حج رو ناتمام گذاشت و اونجا رو ترک کرد. از مکه هم که وقتی به سمت کوفه میرن، در بین راه به یک شاعر خیلی معروفی هست، شاعر معروف اسلامی، فرزدق، به او که برخورد میکنن، اونم اعتراض میکنه که حسین چرا نیمه تمام گذاشتی مراسم حج رو. بر حسب اون چه نقل کردن، میگن امام حسین گفت که خطر دستگیری وجود داشت، من میخواستن بگیرن. برای بنده این پاسخ خیلی منطقی به نظر نمیرسه، از نظر تاریخی ها، که واقعا امام حسین چنین چیزی رو گفته باشن. امام حسین 61 روز در مکه بودن، اگه خطر دستگیری بود، خب رژیم یزیدی در اون دو ماه امام حسین رو دستگیر کرده بود، اون موقع که خیلی راحته تا وقتی مراسم حج میرسه. تو مراسم حج صدها هزار نفر حرکت میکنن، میرن تو صحرا، هم ماه حرامه، کسی حق نداره که متعرض کسی بشه، جنگ و درگیری بشه. لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن میگه جدال ممنوعه. و بعد اصلا کسی رو نمیشه گرفت توی اون ازدحام جمعیت. حالا ها که خب از میلیون گذشته، اون موقع لاغر 400-500 هزار نفر بودن دیگه، توی شهر و تو خونه زندگی رو راحت‌تر میشه کسی رو دستگیر کرد. دو ماه هم وقت بوده و چطور در این مراسم یه مرتبه امام حسین خطر دستگیری کردن و گذاشتن اعمال رو ترک کردن؟ تازه یه روز اگه صبر میکردن فردا صبحش میرفتن، از یه نصف روز حتی. این که چرا امام حسین این مراسم رو ترک کرده به نظر بنده یک نقطه ایست که جای تأمل داره، یه مقدی باید روش بیندشه. شما میدونید که معمولا ارتش ها برای آمادگی همیشه مانور میدن، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، برای اینکه آمادگی باشه یه مانوری همیشه میده. ولی وقتی که جنگ میشه دیگه مانور بی‌معناست دیگه. مانور برای اینکه خوابش نبره ارتش همیشه خودش رو حاضر آماده نگه داره دیگه. وقتی یک ارتشی داره مانور میده، اگر اتفاقا دشمن حمله کنه، یه حمله هوایی بشه، مانور رو تعطیل میکنه، شروع میکنه به دفاع کردن دیگه. فرض کنید اون موقع که عراق به ایران حمله کرد، خب اگر ارتش ما در حال مانور بود دیگه خیلی مسخره بود که آدم به مانورش ادامه بده دیگه، دشمن واقعی وارد سرزمین شده دیگه. اعمال و مناسک حج تماما حالت شعارگونه داره، حالت سمبولیک داره. خود طواف یه حرکت سمبولیک هست، رمی جمرات، این ریگی که هفت تا ریگ باید به اون ستا سمبول چیز بزنن، متشکرم. یا خود قربانی، منظور از قربانی گوسفند چی هستش؟ سعی صفا و مروه، یک مسیر رو حجاج باید هفت بار طی بکنن، رفتن به صحرای عرفات، مشهد. اینا همه یه رمزیه، یک پیامی داره در واقع، خودش فی نفسه کاری نیستش، اشاره به یک حقیقتی داره که انسان با انجام این ظواهر باید به اونها برسه. به قول دکتر شریعتی میگه حج یک نمایشنامه ایست که هر کسی در عمرش یک بار باید این نمایشنامه رو در نقش ابراهیم بازی بکنه، تا جای پای ابراهیم بذاره و تقلید بکنه اون کار رو، برای اینکه یادآوری خودش بکنه که چه کار باید بکنه. حالا در نظر بگیرید امام حسین در مراسم حج حضور دارند، در این مانور مشارکت کردند، در حالی که تو جامعه یک عمل واقعی، یک نیاز حقیقی وجود داره. آیا وقتی که یزیدی وجود داره و مردم رو در برابر این انتخاب قرار داده که باید صرف نظر بکنن از اون سیستم شورایی، بیعت و شورای اسلامی و به یک حکومت دیکتاتوری یزیدی تن بدن، باز باید رو یک بوتی رو ریگ بهش دن و بقیه مراسم حج؟ یعنی وقتی که موقعیت و امکان یک کار واقعی، یک کار عملی وجود داره، باز باید به یک کار تقلیدی، به یک کار فرمال توجه کرد؟ به نظر میرسه، من نمیخوام این رو با قاطعیت بگم، که حضرت امام حسین انتخاب این روزش شاید بی دلیل نبوده. به قول اقبال لاهوری، شاید شاعر فارسی زبان پاکستانی، او میگه رمز ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. مفصل شعرش که وقتی خلافت رشته از قرآن گسست، دید خلافت راه جدایی از قرآن میره، او برخاست و قیام کرد و بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کانید و رفت، نقش الله تیغ الله چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله بر صحرا نوشت، نقش عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، تا آخرش میگه که رمز ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. در واقع امام حسین به نظر میرسه به گونه خواسته اون پیام حج رو به صورت واقعی نشون بده، اون عملی رو که ابراهیم و اسماعیل انجام داده. و یک شباهت های عجیبی وجود داره که به نظر من جای توجه هستش، که آیا خود اینها یک پیامی بر ما نداره؟ شاید به نظرتون این یک استنباط خیال بافانه بیاد، ولی لااقل برای بنده این یک نکته قابل توجهی آمده. من حالا با شما هم شیر بکنم، در میان میگذارم ببینید شما این مسئله رو چگونه میبینید. ببینید مراسم حج در روز دهم تمام میشه، قربانی در روز دهم هستش، در کربلا هم قربانی روز دهم انجام میشه، تا سوا نهم عاشورا خود هشت ده دیگه در روز دهم انجام شده. قربانی اسماعیل فرزند ابراهیم بوده دیگه، فرزندش قربانی میشه. ببینیم در کربلا هم فرزندان امام حسین قربانی میشن. عجیب اینه که ابراهیم کارت رو با گلوی فرزندش آشنا میکنه، یعنی قربانی از طریق ذبحه. تو کربلا هم باز میبینیم، حالا چه اون فرزند کوچکه امام حسین که میگن بر حسب تواریخ تیری به گردنش خورده، یا بقیه رو هم علی از اکبر رو یا خود امام حسین دیگران رو سر میبرن دیگه، یعنی این شکل تاریخی هم مشابهت خیلی زیادی داره. تو جریان حج سعی صفا و مروه میدونید که سمبل کاریست که هاجر کرد، وقتی که ابراهیم فرزندشو میذاره تو اون صحرای سوزان و گرم به فرمان الهی میره، هاجر تنها مونده با این بچه خردسال که از تشنگی داره تلف میشه و همش میدونه این بر اون بر در کوه صفا و مروه که یه نگاهی بکنه آبی پیدا بکنه، و بعد حالا سرانجام اون آب زمزم میدوشه. و عجیب اینه که همین واقع هم باز تو کربلا میبینیم، باز بر حسب اونچه که تواریخ نقل کردن، مسئله تشنگی فرزندان، کودکان خردسال اونجا مطرحه. عیناً همون چیزی که در واقع به صورت مدل مثل این که تو جریان ابراهیم و اسماعیل شده. جالبه که حضرت ابراهیم وقتی فرزندشو میذاره میگه نه بنا اینی اسکن تو من ذریتی به بادن غیر زیزر، پروردگارا من ذریم و در یک سرزمین غیر قابل زراعت، یعنی جای خشک سوزان بی آب و علف اسکان داده. میبینیم که کربلا هم دقیقا یک جای سوزان خشک بی آب و علف که ما حسین داده. برای چیه ابراهیم این کار کرده؟ ربنا لیقیم و صلات، برای اینکه صلات رو اینا احیا بکنن، یاد خدا رو، توجه به خدا رو، اقبال به خدا رو. باز میبینیم تو فرمایشات امام حسین هم همین هست، اصلاح امت جدن، برپا داشتن این ارزش ها. اون چه که ابراهیم میخواد از خدا، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا یا دلهای مردم رو متوجه این ها بکن، علاقمند بشن، چون تا مردم چیزی رو دوست نداشته باشن، عشقی نباشه، عاطفی نباشه، توجهی نمی کنن. خدا یا این مرکز، این مؤسسه ای که اینجا تأسیس میشه وسط بیابان، این کانون توحیدی، مردم علاقمند بشن به اینجا، دلشون هوای اینجا رو بکنه. به تعبیر نهج البلاغه میگه تهوی الیه ثمار الافئده، میوه های دلها به اون سو میره، دلهایی که به میوه رسیده، دلهایی که پخته شده، به کمال رسیده، اون سمت رو میکنه. و باز عجیبه که اون چی که نسبت به امام حسین یا جریان کربلا شده، یک نوع شیفتگی دلها رو در جامعه شیعه در ایرانی ها به وجود آورده. خود اینم خیلی شگفتی داره واقعا. من عرض کردم با این که خب 12 تا امام شیعه اعتقاد داره، ولی من گمان میکنم ارادت و احساس قلبی که شیعیان نسبت به امام حسین دارن به تنهایی از مجموع بقیه بیشتر هستش. حالا شاید منهای حضرت علی بگیر. یک نوع تعلق خاطر عجیبی هستش، موقوفاتی که مردم کردن، اعمالی که انجام میدن، ابتدای محرم شروع میشه تا 10 روز، برای حتی پیغمبرم چنین مراسمی تو جامعه ایران هست، هر شب تو مساجد تکایایی و مراسم عزاداری هست، بعدم 40 روزای جمعه زیارت عاشورا خونده میشه، کمتر چنین عادتی هست که آدم روز جمعه قرآنم بخونه. ولی میبینیم که یک نوع پیوند قلبی در بین هموطنان ما شیعیان نسبت به امام حسین وجود داره. کاری هم نداره که کسی انقلابی باشه، ضد انقلابی باشه، سنتی باشه، مدرن باشه، لیبرال باشه، به قول معروف نه، همه توی هر خطی باشن در مورد مسئله محرم و امام حسین یه وحدت نظری یا وحدت احساس قلبی وجود داره. من یادمه که سال قبل از انقلاب یک سفری خدا قسمت کرده بود به حج رفتیم، اون موقع مثل حالا نبود که به همه یه اتاق بدن و مستقل باشه، 7-8 نفر توی یه اتاق بودیم، یه هم اتاقی داشتیم که خیلی آدم بدنامی بود تو ایران، هم وابسته به اون دستگاه های نظامی اون موقع بود که در سرکوب مردم مشارکت داشتن و هم خیلی فساد اخلاقیش معروف بود، همه میشناختن. ما مونده بودیم حالا این تو اتاق چجوری ما با هم ایام رو بگذنیم. یه شب بحث بود تو اتاق همین مسائل اعتقادی، اون خب مراتب دینداری خودش رو داشت میگفت، نوبت امام حسین که رسید گفت من وصیت کردم رو سنگ قبرم فقط بنویسن یا حسین، هیچی نه اسم خودم و نه تاریخ، این وصیت منه، فقط بنویسن یا حسین. وقتی میگفت با تمام صورت داشت عشق میرید میلرزیدی، نمیدون معلوم بود که تصنعی هم نیست، یعنی یه همچین آدمی با اون سوابق و با اون پیشینه رابطهش با امام حسین یه رابطه یه عاشق و مشروع بود، خیلی برای ما تعجب بود. و تو این ایام هم اتفاقا تو ایران، حالا شما سالها دورید، آدم میبینه که وقتی که این ایام محرم میشه این جوانایی که حتی دنبال بسیاری از کار دیگه هستن دیگه همه لباس سیاه میپوشن و یک احساس برادری، و حالا کاری نداریم که همین پیام باید این کارا رو بکنن، یعنی من کاری ندارم، به عنوان یه امر واقع که یک وحدت احساسی تو جامعه ما به وجود آورده، یک نوع شیفتگی قلبی به وجود آورده نسبت به امام حسین، که باز این هم میبینیم درست مثل این که شبیه همون چیزیست که حضرت ابراهیم برای اسماعیل خواسته، این رابطه خیلی بیشتر شده. این شعر وقت من خونده میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانان همه پروانه اوست، چند خط هستش، میگه دل هر کس که حسین نیست ز خود بی خبر است، کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است، بس که آن جلوه توحید را در نظر است، هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیزی که جانها همه دیوانه اوست. حالا کاری ندارم که خلوبه خلوب نیستش چی هست، این شعریست که بیان حال یک مردمیست، همه جام این شعر رو دیدیم به در و دیوار میزنن، این تابلوهایی که میزنن سیاه رنگ اشعار رو مینویسن، یعنی این نوع شیفتگی رو مردم ما نسبت به امام حسین دارن. ولی باید دید که از بین من مخصوصا اون امام ها رو که هر کدوم چه تاکتیکی داشتن مثال زدن، که هر کدوم اونها چه راهی رفتن، ولی عجیب اینه که ملت ما که اینقدر شیفته امام حسین هست، این رابطه و احساس قلبی رو داره، ولی وقتی پای عمل که میرسه کمتر اون پیام ویژه امام حسین رو که در بین اون امامان یک پیام خاصی هستش، امام حسین به مثل امام سجاد به دعا معروف نشده، مثل فرض کنید امام صادق، امام باقر به اون جنبه های علمی معروف نشده، گرچه همه اینها این اطلاعات رو داشتن. امام حسین به عنوان کسی که در برابر یک رژیم دیکتاتوری قرار گرفته، نه میگه، خروج میکنه، اعتراض میکنه، افشاگری میکنه، وای میسه در برابر اون نظام، برای خودش یک پیامی داره، یک شخصیتی داره. نسبت به اون آدم میبینه که کمتر نمیخوام بگم نبوده توجه ها، یک رابطه احساسی و قلبی در واقع برای ما باقی مونده. کسی البته مثل اقبال او میگه که نقش الله بر صحرا نوشت، میگه تیغ الله چون از نیام بیرون کشید، اون لا اله الا الله، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله جز خدا نباید پرستید بر صحرا نوشت. سطر عنوان نجات ما نوشت، نجات جوامع اسلامی، نی که لا اله الا الله باشه، میگه موج خون او چمن ایجاد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد. آخرش هم باز اون به اون بود احساسی میرسه، میگه تار ما از نغمه اش لرزان هنوز، این تاری که مثل تار وجود ما، تارهای وجود ما از این مثل گیتاره که میزنن یه تنینی به وجود میاد، تار ما از نغمه اش لرزان هنوز، چشم ما از ماتمش گریان هنوز. ای صبا، ای باد صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. که خودش فیلسوف پروفسور آلمان بوده، اونم باز میبینیم از این بعد احساسی هم به این واقعه نظر میکنه. ولی ما واقعا از این پیام امام حسین، از این حرکت امام حسین در امروز که اربعینه، روز جمع‌بندیه، روز نتیجه گیریه، روز پختگیه به این قضایا نگاه کردنه، چه استفاده ای ما کردیم، چه استفاده ای می کنیم؟ جز ماتم و عزا، جز انجام یک سلسله تشریفات، ما چه کاری، چه شیوهی، چه برداشتی متناسب با نیاز زمانه خودمون انجام دادیم یا میدیم؟ شما میدونید که، نمیدونم چقدر توجه کردید، فرهنگ دینی ما ایرانی ها یک فرهنگ زیارتی است. برای ما ایرانی ها، به خصوص ما شیعیان، مهمترین کار دینی انجام یک زیارته. حالا زیارت حضرت عبدالعظیم رفتن، زیارت قم، زیارت مشهد، زیارت کربلا، کسی پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، زیارت نجف. یعنی کمتر به مسئله این که راستگویی، صداقت یک امر بسیار مهمیه، دروغ از گناهان کبیره است، خیلی ما اهمیت نمیدیم. به امانت، به راستگویی، به خدمت به خلق، اینها خیلی جایگاهی نداره. قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم که ارزش‌های زیربنایی و اساسی همین هاست، این اخلاقیاته. ولی اونچه که تو جامعه ما اهمیت پیدا کرده، انسان احساس میکنه که یک تکلیف بزرگ دینی رو انجام داده، شرط بندگی خدا رو انجام داده، احساس راحتی وجدان میکنه، استخون سبک میکنه، اینی که بره مثلا مشهد و یا دیگه بره کربلا، این دیگه خدا دیگه چی میخواد از اون؟ کربلاش هم وقتی زیارت کردیم. در حالی که میبینیم تو همین قرآن میگه اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما آب دادن به حاجیان رو، حالا که دیگه اونجا مدرنه و آب خنک کن فراغونه، هر کسی تو حج میرسه، مشکلی نیست، آب 20 سال پیش اینطور نبود، 30 سال پیش اینطور نبود، 1400 سال پیش قطره آب اونجا پیدا نمیشد، همه از تشنگی لهلب میزدن. چه کاری به نظر مهمتر از این میاد که انسان مهمانان خدا رو، زائران تشنه لب و اون صحرای سوزان آب بهشون بده؟ نیست، خیلی مهمه دیگه. نیست، مهمتر از این امارت المسجد الحرام، خونه خدا رو ساختن، کعبه رو ساختن. به نظر ما رو قیاس به نفس بشری چه کاری مهمتر از ساختن خانه خدا، تعمیر خانه خدا، آباد کردن؟ یعنی اگر انسان ها بپرسین این دوتا کار مهمترین کاره، مهمانان خدا رو پذیرایی کردن و خانه خدا رو ساختن. میگه شما اینا رو مساوی قرار میدین با کسی که ایمان داره به خدا و آخرت و جهاد میکنه در راه خدا؟ لا یستوون، هرگز مساوی نیست. یعنی خدا نه تنها زیارت خانه خودشو، ساختن خانه خودشو، پذیرایی زائران خانه خودشو قابل مقایسه با عمل نمیدونه، چه برسه زیارت خانه پیامبرشو، زیارت خانه امامشو. نه اینکه اون کارها زائد باشه، بحث ارزش کارها هست که هر کاری چه جایگاهی داره. زیارت به معنای دیدن و حضور در یک مکانی در یک جای قرار گرفتن مربوط به ما تنها نیست. رژیم مارکسیستی هم سر قبر لنین و استالین میرفتن، همون استالینی که 6 میلیون آدم کشته بوده، صف 2-3 کیلومتری تشکیل میشه برای دیدن. اسم زیارت اونا نمیذاشتن، ولی کسی که میره اون قبر رو ببینه یه صبح تا عصر وای میسته تو صف، یک انگیزه ای داره دیگه. اون معتقد تو اون نظام فکری که هست باید تجلیل کنه از لنین، از استالین. تو امریکا هم که میرن مجسمه آزادی، برای اینکه اعتقاد دارن که این جامعه مثلا بر اساس یک ایده اولیه آزادی بنا شده، یا سر قبل نمیدونم ابراهام لینکلن یا دیگران. هر ملتی برای خودش یک ارزش هایی داره که به زیارت اون ارزش ها میره. اگر به صورت قلوب‌آمیز نباشه، در حد احترام و تجلیل و تجدید عهد و تلقین به خود که من تو همین خط و همین اندیشه هستم، چه اشکالی داره؟ بنابراین رفتن به زیارتگاه ها اگر در حد همینی که آدم میره مجسمه آزادی میبینه، که برای اینکه بگه من طرفدار آزادی دموکراسی هستم، برای اینکه نشون بده که من به چنین شخصیت هایی احترام میذارم، اعمال و رفتار اونها رو تأیید میکنم، تو خط اینا هستم. ولی همه اینا مقدمه است. آیا کسی از رفتن به دیدن مجسمه آزادی آزادی خواه میشه، دموکراسی یاد میگیره، یا امریکا این دولت اینجا بهش یک امتیازی میدن که تو رفتی مجسمه آزادی؟ نه، این یک اعلامه، اینه که من طرفدار این طرز تفکر هستم. یا در رژیم مارکسیستی سر قبر استالین به کسی کردیتی نمیدادن، به کسی یک لایسنسی نمیدادن که حالا تو مثلا در مارکسیسم یک درجه این رو پیدا کردی. چیزی که درسته به جای خودش قابل ارزشه، قابل احترامه، نمیشه نادیده گرفت، اینها یک در واقع تلقین به خود هویت یک ملتی رو تشکیل میده، متاسفانه برای ما شده همه دین، شده مقصد دین، شده مطلوب، شده نهایت دین. این آداب، این تشریفات، این اصول، سینه زنی ها، زنجیر زنی ها، نوحه، ماتم، عزا، همه اینا شده اصل. بعد از اون چی؟ چه پیامی ما از اینها داریم؟ حضرت امام حسین به درک و برداشت بنده تو حج مخصوصا، من استنباط خودم عرض میکنم، ناتموم گذاشت برای که نشون بده که اینها شعائره. وقتی میدان عمل فرارسیده جای عمله، شما بگردید دور اونجا، شما برید ریگ بزنید، ولی الان موقع کار دیگه است. به نظر بنده تنها کسی که تو اون سال حج کرد امام حسین بود، بقیه حج نکردن، بقیه نمایشی رو بازی کردن. و عجیب اینه که تو اون استنباطی که بنده داشتم که یک ارتباطی بین قضایای حج و کار امام حسین هست، اول کسی که به صحرای کربلا وارد شد، نمیدونم شنیدین یا نه، جابر ابن عبدالله انصاریه، از صحابه بزرگ پیامبره که در اون موقع کور بوده، این عمر زیادی هم کرده، تا زمان امام باقر هم زنده بوده. این کور بوده، نمیتونسته کمک بکنه به امام حسین تو اون جنگ بیاد. از یاران پیامبره، خبر که بهش میرسه که ماجرا به اینجا ختم شده، از کسی خواهش میکنه که دستشو بگیره، حالا مدینه بوده یا مکه، او رو در اون صحرا ببره به صحرای کربلا. آدم کوره دیگه. آنچه که تو تواریخ نقل کردن، جابر قبل از اینکه به صحرای کربلا برسه احرام میبنده. خیلی پرمعناست. این کور از همه بینایان بصیرتر بوده، فهمیده امام حسین حج کرده، حج واقعی رو کرده. اونها رفتن تو صحرای عرفات، نمایش اجرا دادن. امام حسین آمده تو صحرای کربلا، اونها به عرفات ظاهری رسیدن، این به عرفان واقعی رسیده. اونا به صحرای مشعر رفتن، این به شعور عملی رسیده. اونا رفتن گوسفند قربانی کردن، این رفته خودش رو قربانی کرده با همه نزدیکانش. این عملا نشون داده که جای دیگه بازی نیست، جای نمایشنامه نیست. اون نمایشنامه است که انسان وظیفه‌ش رو بدونه چی کار باید بکنه. او خوب فهمیده بوده با اینکه کور بوده و این تو تاریخ مونده و سخنانی که جابر گفته هست نه تو تاریخ هم نقل شده، چقدر قشنگ اون رو فهمیده. درست همون شعر اقبال که رمز ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، اونم فهمید که امام حسین خواست نشون بده که ابراهیم و اسماعیل چی کار کردن. و ما متاسفانه موندیم در همین مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. مظلوم تو فرهنگ ما چه پیامی داره؟ آدمی که عرضه نداره از خودش دفاع کنه. مگه امام حسین نگفت انما خرجت لطلب الاصلاح، من قیامم قیام اصلاحیه؟ چرا نمیگی مصلح حسین جان، مصلح حسین جان؟ مگه نمیگه من امر به معروف و نهی از منکر کردم؟ چرا نمیگیم آمر حسین جان، ناهی حسین جان؟ نمیگه چرا قیام کردم؟ نمیگیم قائم حسین جان، شجاع حسین جان، دلیر حسین جان، عادل؟ همه اینها چیزایی بوده که او به خاطرش عمل کرده، چرا فقط مظلوم حسین جان؟ ای عزیز فاطمه جانم به قربانت نرو، نوهایی که میخونه ای عزیز فاطمه جانم به قربانت نرو. زمان امام حسین هم همین نصیحت رو بهش میکرده، نرو. هم محمد ابن حنفیه برادر امام حسین و هم همه دوستداران امام حسین میگفتن نرو ای عزیز فاطمه. این شما که بدید میگه چند تا حسین هست؟ شما کار علمی بکن، شما تفسیر قرآن بگو، شما برو یمن، مگه وجود تو چند تا هست؟ هزاران پیشنهاد کردن، ولی امام حسین میگه من باید برم به عهدم عمل بکنم. ولی ما امروز بعد از 1400 سال همون حرف ناصحین رو میزنیم، ای عزیز فاطمه جانم به قربانت نرو. و در همین موندیم، در همین آداب و تشریفات موندیم. ما به سینه خودمون میزنیم ولی دست رد به سینه اسرائیل نمیزنیم. میگیم عزیز فاطمه، ولی عزت رو از اون عزیز فاطمه درس نمیگیریم که میگه هیهات هیهات من نزله، زلت از من دور باد. نه من اهل پذیرفتن زلت و زیر بار یزید رفتنم، نه پدرم نه اجدادم. اگه کسی عزیز فاطمه است، اون عزت از کجا آورده؟ ما فقط میگیم یا عزیز فاطمه. آیا ذلت در زمان ما بدتر از این نمیشه که با تانک ها تو خونه های اسرائیل یا تو خونه های فلسطینی ها رفتن و جلو چشم اون بچه ها به مادرشون تجاوز کردن، پدرشون رو کشتن، اونم مجبور بمب به خودش ببنده، دیوونه میشه بره یه جور دیگه انتقام بگیره؟ چه ذلتی بیش از این که توی اون کلیسا اون 200 نفر موندن که تکون نمیتونن بخورن رهبرانشون؟ از این ذلت ها بیشتر هست. باز ما دور هم جمع بشیم فقط عزاداری های ظاهری بکنیم و پیام امام حسین رو نگیدیم؟ بینی که چقدر غافلیم از این پیام ها. حالا خیلی هم میگن ای بابا اون که گذشت، اون بیعتی که از امام حسین خواستن، نه دیگه اون بیعت هست، نه یزید هست، نه کربلا هست، نه عاشورا هست، روز دیگه ایست و پیام دیگه ایست. یادم میاد چند سال پیش قبل از انقلاب، اون موقع که حزب رستاخیز شاه تأسیس کرده بود، خب جبی به وجود آمده بود که خیلی ها میترسیدن، میگفتن باید بریم بالاخره با این تبلیغاتی که شده بریم عضو بشیم دیگه. یکی از دوستان میگفت که حاج آقای مسجد و یه حاجی بازاری رو دیدیم که ریش انبوه و اینا داره میره. گفتم حاج آقا کجا؟ گفت دارم میرم رأی بدم صندوق رأی. گفتم حاج آقا شما دیگه چرا؟ گفت که آخه میگن اگر رأی ندیم تو شناسنامه‌مون مهر نباشه تذکره کربلا نمیدن، تذکره‌مون ویزاست. گفتم حاج آقا امام حسین برای اینکه با یزید بیعت نکنه رفت کشته شد، تو برای اینکه خاک امام حسین رو بیعت کنی میری با یزید بیعت میکنی؟ ببینید غفلت از اینجاست. به جایی که پیام رو بگیریم، همون عملی که امام حسین گریزان بوده که نرگه به یه چیزی که دیکتاتوریه، آدم برای زیارت خاک او حاضر میشه چیزی رو که امام حسین ضد او عمل کرده عمل بکنه، به عنوان عمل دینی، به عنوان که دیگه خدا دیگه چی بخواد از ما، خاک امام حسینش هم زیارت کرده. این فاجعه از همین جاها ناشی میشه که آدم راه رو بد میفهمه، همین آداب و تشریفات متوقف میشه. نمیخوام بگم این آداب و تشریفات نباید بشه، هر ملیتی برای خودش یک فرم، یک شکلی داره، یه آداب و تشریفاتی داره. این آداب مقدمه ایست برای یک سلسله کارهای دیگه. پیام رو باید گرفت، نه اینکه متوقف موند در همون شکلهایی که فقط تعیین شده. تو این راهپیمایی که در لاس آنجلس بود دو سه بار تالا بوده، ما یه بارش رو توفیق داشته خدمت بعدی از دوستان که اینجا تشریف دارن لطف کردن بارم بردن، شاید ده نفر ایرانی میبیشتر ندیدیم. با یک دو نفر مده گفتم آن نیمدی شما، گفت ای با ما که ما ایرانی های که منافع ملی، منافع مشترکی با اعراب نداریم، مسئله اعراب و ایران نیست، این مرزها که یه مرزهای خدایی نیست، ایران و عراق و مصر و پاکستان و امت اسلام یک امته، اونا فعلا به عنوان مسلمان ها دارن قتل عام میشن، این ذلت رو دارن تحمل میکنن. یعنی چی ما منافع مشترک نداریم؟ چطور یهودی ها با هم دیگه اتحاد دارن؟ عجیب این که یکی از دوستان توی سان فرانسیسکو بود، اونجا مثل خیلی جمعیت بیشتر بودن، چند تا متن رو به من نشون داد که تعداد زیاد اسرائیلی بودن در دفاع از فلسطینی ها علیه دولت خودشون، علیه شارون وزیرش هم امضا کرده. بسیاری میگفت امریکایی بودن. آیا ما از این اسرائیلی ها کمتر هستیم؟ آیا از امریکایی ها، از فلسطینی ها کمتر هستیم که ما شرکت نمی کنیم، نقشی نداریم؟ ما با وجود معلمینی مثل امام حسین، مثل حضرت عباس، مثل شهدای کربلا، ما بیشتر وظیفه داریم که پرچمدار آزادی، عدالت و حقوق انسان ها باشیم یا برادران هم تسلانمون؟ و این نسبت الان چگونه است؟ آیا تو هیچ مجمع ایرانی، هیچ مسجدی، جایی دیدیم که یک کسی بلند شه بیاد پولی جمع بکنه برای فلسطین؟ من نمیدونم دیدین شما. حالا نمیخوام، من به عنوان مثال دارم میگم فلسطین. خود مملکت ما چقدر تو این جهت احتیاج داره؟ میخوام بگم نسبت به اون پیام اصلی امام حسین، امام حسین که فقط مظلوم که نبود، در تاریخ نقل کردن که وقتی که جلو میرفت مثل گله گوسفند از جلوش فرار میکردن، جرأت نمیکردن بهش نزدیک بشن، آنچنان با شجاعت و دلاوری میجنگید و آخرم دست جمعی تیر بارانش کردن، جرأت نداشتن به اون نزدیک بشن. بقیه شهدای کربلا هر کدوم قبل از اینکه به زمین بیفتن چندین نفر رو به زمین انداختن. چطور اینا 70-72 نفر، حالا کمتر یا بیشتر، در برابر چندین هزار نفر وایسادن؟ آیا شجاعت و دلاوری بالاتر از این هست؟ چرا اینا رو به صفت شجاعت ما نمیشناسیم و همش موندیم در مظلومیتشون؟ یه جایی بودم داستان تعریف میکرد، یا تعجب تو امریکا این بود، یا آقای روحانی که سر امام حسین، سر بریده امام حسین را افتاد، رفت پیش دخترش، اونجا یه چیزی در گوش دخترش گفت، دلداری داد به او. عجیبه که این چیزا رو ما باور میکنیم، ولی اون سخنی رو که باز اونم تو تاریخ نقل کردن که امام حسین رو وقتی دیگه میکشتن آخرین حرفی که در واقع زده پیامش چیه؟ هل من ناصر ینصرنی؟ نیست؟ امام حسین کی رو داره میگه هل من ناصر ینصرنی؟ همه که از دنیا رفته، همه کشته شده. امام حسین آخرین نفری هست که میره جلو، تمام برادرزاده هاش، تمام اصحابش، همه رفتن، این صحراست و همه بدنهای افتاده به خاک. و خودش هم وقتی که تیرباران کردن به زمین افتادن داره این رو میگه، هل من ناصر یعنی سرایی، ناصری هست که منو کمک بکنه؟ آیا واقعا کمک میخواسته ای که به دادش برسه در برابر هزاران نفر آدم مسلح؟ حالا یه آدم هم پیدا بشه، این منظور چی هستش؟ هل من ناصر یعنی سرایی، کی رو به نصرت میطلبه؟ در واقع چه پیامی هست؟ توی نهر البلاغه یه مطلبی هست که بعد از جنگ جمل که حضرت علی و پیروانشون پیروز میشن، یه کسی میگه که من چقدر دوست داشتم که خدا دوست داشتم یک برادر دینی دارم، اون هم تو این جنگی با ما بود تا نصرت خدا رو میدید، در این پیروزی بزرگ مشارکتی میداد. حضرت علی میفرمان احبا اخی که معنا، او دلش با ما هست، موافق ماست. میگه نه آری. میگن لقد شهد نافی از کرد نهازا، او بوده تو این جنگ با ما. میگه نه تنها او بوده، در این جنگ ما حضور دارن، مشارکت دارن در ثوابش اقوامون فی اصلاب رجال و قرارات النساء، مردمانی، اقوامی که در صلب مردان و در رحم زنان هستن. سیرعفو به هم الزمان، زمان آینده اینها رو بیرون خواهد داد. یعنی مسئله اعتقاده، مسئله حضور جسمی نیست. بله اگر اون هم فکر بوده، مشکلاتی داشته، نمیتونسته بیاد، دلش با ما بوده، با ما هست. و آیندگانم هر کی چنین عقیده و آرمانی داشته باشه با ما هست. اونچه که تو جامعه ما معمول هست، زیارت عاشورا رو خوندین همه نیست، زیارت امام حسین آخرش چیه؟ یکی که یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم و از اون فوز عظیم بهره مند می‌شدم. یعنی ما ایرانی ها شیعیان 1400 ساله داریم اینو میخونیم، ای کاش ما با شما بودیم اصحاب کربلا، ما هم شهید می‌شدیم، ما هم در این فیض مشارکت می‌کردیم. یعنی یه حاج آقایی که هر روز جمعه ها این زیارت عاشوراش ترک نمی شد، خواب می‌بینه تو کربلاست و امام حسین اونجا تشریف دارن و خدای خیلی ممنون ما یه عمری دعا کردیم تو بالاخره به ما توفیق دادی که تو صحرای کربلا بریم، حالاست که من باید وظیفه‌مو انجام بدم. میره جلوی امام حسین، وای میسته، سینه سپر میکنه و که مثلا تیری چیزی به امام حسین نخوره، من میخوام پیش مرگ امام حسین بشن، من میخوام شهید بشن. یه وقتی این یه تیری داره میاد، جدی هم داره میاد، این نزدیک میشه و یه وقتی این داره میخوره، جا خالی میده، درست میخوره به قلب امام حسین و یه وقتی به فریاد میزنه از خواب، جیغ میزنه، بعدی بحشت از خواب میپره، میگه خدا یا به من نشون بده که پای عمل برسه، جا خالی میده. در واقع یکی فقط خب احساس شعاره، یکی عمل واقعیه زندگی هستش که ما از این پیام هایی که در کربلا هست، نمیخوام بگم امروز حالا کسی، من یه جایی صحبتی بحثی میکردیم، فکر کردم من دارم میگم بس کار مسلحانه، کار نظامی چیزی باید کرد، گفتم بابا اتحاد شوروی که کسی باش نجنگید، چطور شد که افتاد؟ دنیای امروز که دنیای فقط اسلحه نیست، اسرائیل مگه داره میجنگه با امریکا؟ چند میلیون نفرن که دارن اینجا اداره میکنن، اینقدر تو سر اینا دارن میزنن، همه چیشون رو فریب دادن، از بالا همه رو تحت تاثیر سیاست های خودشون قرار دادن. تو دانشگاه ها برید، رؤسای دانشکده ها عمدتاً با اینا هستن، بیمارستان ها رو برید گرفتن، بیمه ها رو گرفتن، بانک ها رو گرفتن، رسانه ها رو گرفتن، تک دوزکی گرفته باشن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، با هم اتحاد داشتن، همین کوشه ساده شونو میدونید هر کدوم که میرن این کمپانی ها چقدر در ماه به اینا میدن که فقط یه رفایشون بره اونجا یه 5 دقیقه چیزی بخونه. تحمیل کردن که اگر میخوایم ما بخریم باید کشه باشه، حالا نه رو گوشت، رو همه چی، میلیون ها دلار دارن از این سود میبرن، حالا سود مادیش چی، تحمیل کردن به این جامعه که باید همه چی کوشر باشه. مردم هم که دنبال فروشن، هر فروشگاهی میخواد جنسش خریداری باشه دیگه، حالا 1% هم یهودی هستن. ما چقدر این خواسته خودمون رو تونستیم تحمیل بکنیم؟ چقدر تونستیم متحد بشیم، منسجم بشیم، وحدت عمومی رو حفظ کنیم، در مراکز علمی اقتصادی بتونیم نقش داشته باشیم، نفوذ بکنیم؟ منظور من این نیست که پیام امام حسین فقط شمشیر بوده شمشیر بکشیم. اون وحدت خودمون رو، اون انسجاممون رو، اون مایه گذاشتن، اون خرج کردن، اینا چقدر خرج میکنن؟ یک کسی رقمی میگفت چقدر توی کنگره 600 میلیون دلار نمیدونم چقدر این یهودی دارن خرج میکنن برای تحت تاثیر قرار دادن این کنگرسمنا. ما چقدر داریم خرج میکنیم؟ ما چیکار داریم میکنیم تو مجامع خودمون؟ سنوزه بودم من دیروز اونجا، بحثم مرکز اسلامیشون بود، عوض شده بود هیئت مدیرشون، میگفتن مشکلی داشتیم، هیچ کسی کاندید نبود، التماس کردیم، 3 نفر بالاخره پیدا شدیم، 3 نفر انتخاب شده، یعنی از 3 نفر 3 نفر انتخاب شده، این 3 نفر به زور ازشون خواسته. یه مرکز اسلامی همه کار دارن، همه گرفتارن، همه در بچه دارن. یه وقت ساده ای توی یه مرکز اسلامی، ما وقت این حد اقلا نداریم که یه هفته یه ساعت بزنیم یه مجمع اسلامی رو. حالا 3 نفر باز خدا پدرشون میامرزه که این تحلیل رو پذیرفتن که امسال اونا مسئول اون مرکز بشن. دردها از اینجا هستش که ما این پیام ها رو چگونه میگیریم. اگه صلاح تو قرآن اومده، تقریبا همه جا در کنارش زکات هم اومده، باید مایه هم گذاشت، اسمش صدقات. صدق ایمان ما در واقع اینا هست. به هر حال درد خیلی زیاد هست، ما به سینه خودمون میزنیم و دست درد به سینه دشمنان اسلام نمیزنیم. زنجیر به پشت خود میزنیم، زنجیرهای بندگی و اطاعت رو از دست و پامون باز نمی کنیم، زنجیرهای اطاعت مملکتمون و فرهنگیشون و سیاسیشون و غیرش رو باز نمی کنیم. این ایام یا تو محرم اون چه که رقابت در ایران، دیگهای بزرگ پولس که به سقف در کنار خیابونها، به خصوص خیابون میرداماد، اون پاساژهای گران قیمت چندین میلیونی، 20-30 تا دیگ چند متری که داره به جوش میاد، خدایا دیگ های قدرت ما رو یک کاری کن به جوش میاد. دنبال عزیز فاطمه هستیم ولی عزت حسینی رو نمیگیریم. خدایا عزت و آبروی جامعه اسلامی رو بالا ببر. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اون عزت خدایی رو، عزت پیامبری و عزت ایمانی رو جامعه ما پیدا بکنه. خدای ما سر بریده امام حسین رو که سخن گفت باور میکنیم، اون پیام حل من ناصر ینصرنی رو نمیبینیم. خدای گوش ما رو شنوای شنیدن پیام حل من ناصر ینصرنی بکن. خدا گفت ان تنصر الله ینصرکم، شما اگه خدا رو نصرت بدید، خدا شما رو نصرت خواهد داد و گام هاتون استوار خواهد کرد. خدای به ما توفیق بده علاوه بر پلوی امام حسین، پیام امام حسین رو هم بشنویم. پلو بالاخره خوبه دیگه، غذای جسمه، ولی اون پیام روحی رو هم خدای ما خیلی احتیاج داریم. اون پیام ها رو باید بگیریم، اون غیرت و اون شجاعت و اون دلاوری رو، اون ایثار در راه دین رو، اون خلوص رو، اون توحید رو و اون حساسیت رو در برابر سرنوشت جامعه بگیریم از امام حسین. خدایا به ما توفیق بده اون چیزی که شناختیم بتونیم عمل بکنیم و اون چیزی که نشناختیم توفیق بده به ما بتونیم بشناسیم. در این اربعین حسینی تکرار میکنم، باز روز جمع‌بندی و نتیجه گیری از این حرکت، وظایف ما رو در این سرزمین 1400 سال از اون موقع گذشته، ما دائما این رو تکرار میکنیم، کل عرض کربلا و کل یوم عاشورا. میگه از اینه، همه جا این رو مینویسه، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. یعنی اینجا هم الان کربلاست، امروز هم عاشوراست. یعنی اگه پیام رو بخوایم بگیریم، همون مسئولیتی که آرزو میکنیم، کاشکی ما اونجا بودیم، کاشکی عمر من 1400 سال قبل بود، کاشکی معاصر امام حسین بودم و تو اون جنگ شرکت داشتم، خدا میگم چه فرق میکنه؟ همه جا این کلام الهی نیست. حالا کی نقل کرده نمیدونه، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست، یعنی تو همیشه وقت داری، همیشه برات امکان هست. ما چی کار میتونیم تو این محیط بکنیم؟ با توجه به ارزش هایی که از امام حسین گرفتیم، نقش و وظیفه ما با اون دید گسترده، من منظورم حرکت نظامی نیستش، الان دنیا دیگه خیلی گسترده تر از اینه که همه چی تو جنگ مسلح بخواد خلاصه بشه، جبهه ها گسترده است. ما در جبهه های گسترده دفاع از حق چی کار میتونیم بکنیم؟ اگر میخوایم شیعه حسینی باشیم، باید خدا رو نصرت بدیم تا خدا هم ما رو نصرت بدیم. انشاءالله خدا بر همه شما توفیق گام گذاشتن در راه حق رو بده و از این الگوهایی که برها راه حق رو پیمودن بتونیم انشاءالله پیدا بکنیم. موفق و معید باشیم.